اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا حضرت علامه و استادان شیخ سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد حالات اولیای خدا بود که به عنوان آخرین فصل این رساله شریف این بحث رو اضافه کردیم. حالا می فرماید که وقد وعدهم سبحانه بالقرب منه، خداوند به اینا وعده قرب داده و سماهم المقربین، اسم اینا رو گذاشته مقربین، از عرف المقربین به سابقین و اسم این مقربین هم گذاشته سابقین. آخه یه جایی میگه خیر الامور اوسطها، آدم باید حد وسط رعایت بکنه، بعد آدم تعادل رعایت بکنه، آدم باید معتدل باشه. این ما رو آدم معمولی مثل ماست، اما وقتی که انسان میفته در مسیر صراط مستقیم، در مسیر صراط مستقیم دیگه خیر الامور اوسطها نیست، در مسیر صراط مستقیم باید سبقت بگیره و سابقون از سابقون اولئک المقربون. اونجا در مسیر صراط مستقیم ممکنه طرف تمام اموالشو ببخشه. در جریان امام حسن علیه السلام داریم که حضرت چند بار تمام اموالشو بخشیده. برای ما این کار نه تنها جایز نیست، بلکه شاید حرام باشه. خب ما واجب النفقه داریم، می‌خوایم همه اموالمون رو ببخشیم. حضرت آیت الله جوادی می‌فرمودن که اون حکمش فرق میکنه. ما اجازه نداریم که افطاری زن و بچه‌مون رو برداریم بدیم به فقیر، ولی اونا این کارو میکنن. اونی که در مسیر صراط مستقیمه حکمش فرق میکنه، چون اون تا آخر رو میبینه، میدانه که با سه شب پشت سر هم افطاری دادن چه قوقایی به پا میشه و تا دنیا دنیاست این کار سبب هدایت مردم میشه. اونی که اینو میدونه، ما اجازه نداریم زن و بچه‌مون رو برداریم ببریم تو میدون جنگ به هلاکت بندازیم، به اسارت بندازیم. اما اونی که در مسیر صراط مستقیمه این کارو میکنه، چون میدونه تا دنیا دنیاست این کار سبب هدایت بشریت میشه، این کار سبب زنده شدن اسلام میشه. همونطوری که به ما اجازه ندادن ما خودمون رو به هلاکت بندازیم، اما اگه جبهه جنگ به پا بشه، اسلام در خطر باشه، ما هم اجازه داریم بریم جانمون رو فدا بکنیم. لذا اینا سابقونن در همه چیز، از سابقون از سابقون اولئک المقربون و عرف السابقین به تقیید هم بالخیرات. میفرماید اینا خلاصه کارشون خیراته. ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. یه عده ظالم بودن، یه عده مقتصد بودن، میانه رو بودن، و منهم سابقون بالخيرات، یه عده سابقون بالخيرات بودن. علامه هم در رساله در ارشاد که بحث آخر بحث انا لله و انا الیه راجعون در تفسیر سوره بقره فرمودن که از اینا یه کارهای سر میزنه که دیگه ملاکش مثل ملاک آدم عادی نیست. و جریان اون اسماعیل رو نقل میکنن که قرآن کریم ازش به صادق الوعد تعبیر میکنه. در روایات میگن یک سال اونجایی که وعده کرده بود منتظر میمونه. میگه این ممکنه یه آدم عادی همچین حکمی نداره، اون حکمش فرق میکنه وقتی میفته تو اون مسیر. اینا سابقون بالخیرات بودن. و قال سبحانه او، از صفات دیگه شون این که اینجوری نقل میکنه ازشون، ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم به آیات ربهم یؤمنون والذین هم به ربهم لا یشرکون. اینا همواره از خشیت پروردگار حالت اشفاق و ترس در دلشون هست، به آیات پروردگار ایمان دارن و اینا اهل شرک نیستن، نه شرک عملی دارن نه شرک نظری. ما شرک نظری نداریم ولی شرک عملی داریم. در مقام عمل ما خودمون رو کاری میدونیم، تلاش خودمون رو کاری میدونیم، آب و کاری میدونیم، آب و هوا رو کاری میدونیم، معلم رو کاری میدونیم، عرض شود که شغل رو کاری میدونیم. ولی اینا در این حال که از همه اینا استفاده میکنن، ولی تنها خدا رو رب العالمین میدونن. الذین هم به ربهم لا یشرکون فقط نفا کل شرکن علما و عملا. هر شرکی رو ازشون با این عبارت خدای تعالی علما و عملا نفی میکنه. نه در ناحیه علمی اینا دوچار شرکن، آخه ما در ناحیه علمی هم گاهی دوچار شرکی، میگیم اول خدا دوم شما، این شرک علمی اول دوم نداره که. یه عمر میگیم قل هو الله احد، بعد میگیم اول خدا دوم، چشم امیدم اول به خداست بعدم به شما. اول اول و الاخر بعدن دیگه نداره. این شرک نظری، شرک عملی هم که تو دلمون به اسباب وابسته ایم دیگه، تکیه به اسباب داریم. اینا نه شرک علمی دارن نه شرک عملی. اولائک یسارعون فی الخیرات، اینا دیگه افتادن تو مسیر صراط مستقیم، لذا در خیرات اینا سرعت میگیرن. میشه اون داستانهایی که شما از زندگی اهل بیت شنیدین، داستانهای شگفت انگیزی که اینا از زندگیشون دارن. حالا اعداد ارقامش دقیق یادم نیست، ولی لب به داستان یادمه که میگه اومد خدمت یکی از حضرات اهل بیت، گفت آقا من ارشادت که نیازمندم. حضرت به اون خازنش گفت 1000 تا بهش بده، 1000 تا. اون خازن گفت 1000 دینار یا 1000 درهم، خب هر دینار 10 درهم دیگه. حضرت گفت فرقی نمیکنه، ببین این چی احتیاج داره، در نزد ما دینار درهم با هم دیگه فرقی نمیکنه، 1000 دینار یا 1000 درهم. فهؤلاء هم المؤمنون حقا، مؤمن حقیقی اینان، المستکملون للعلم بالله والعمل لله، السابقون المقربون الموقنون. اینا علما و عملا مستکمل بالله هن، سابقون هن، مقربون هن، و اینا اهل یقین هن. اون وقت وعدهم سبحانه به انه یکشف القطاع عن قلوبهم، خدا وعده داده که پرده از مقابل قلب های اینا برمی‌داره. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشهده المقربون و علیون هو العالم العلوی. اینا شاهد بر علیون هن، شاهد بر اون کتاب مرقوم هن که در عالم علویه. منطقه اون کتاب، کتاب مثل این کتاب ها نیست که از کاغذ رو نوشته باشه. حقیقت کتاب، کتاب اون چیزی که حقایق درش ثبت. حالا یه موقع این به صورت کاغذ و ورق، یه موقع سیدیه، سیدی کاغذه مرکبه، میگه آقا یه کتابخونه الکترونیک، شما به سیدی هم میگی کتاب. پس معلوم میشه که کتاب این خصوصیات مصداقی رو بعد ازش بگیری تا بفهمی قرآن به چی میگه کتاب. کتاب یه چیزیست که حقایق درش ثبته. حالا ممکنه یه آدم باشه، میگن امام، امام کتاب مبینه، علامه تطمیم میدن از آیت قرآن که امام کتاب مبینه. اینا شاهده بر اون کتابن. البته کتاب ها هم مختلفه، یه کتابی هست که اندناس، سایر کتاب هم از اون استنساخ شده است که تعبیر قرآن کریم اینه. حالا به هر حال اینا شاهد اون کتابی هستن که در عالم علویه. یعنی چی شاهده بر اون کتابن؟ یعنی یه کتابی را میبینن؟ نه، یعنی اینا شاهده بر حقایق عالمه. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یه کسی در همین قوم بوده، حاجا امجد اینو میفرمودن، آقای بهجت که اومده بود قوم، اون آقا تا 40 سال بعد آقای بهجت رو براش گفته بود، تا 40 سال بعد همه رو براش گفته بود اینطوری میشه اینطوری میشه. این داستان دیگه مشهوره دیگه، میگه آقای قاضی مثل یه فیلم به آقای خویی نشون داده بود تا آخر. یه تتمهش من تازگی ها شنیدم، گفت نشون داده بود از اون موقعی وارد خلاصه تا آخر که مؤذن ندا میده که مات خویی، بعد میگه آقای خویی وحشت زده میشه میاد بیرون. این تتمهش رو اخیرا شنیدم که میگه گفته بود که اگه تحمل کرده بود برزخ و قیامتش هم نشونش میداد. حالا اینا شاهد بر اون کتابن. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین، مثل جناب ابراهیم. حالا ممکنه تو علما تشکیک کنن بگن آقا اینا افسانه است دیگه، تو قرآن که نمیتونن تشکیک کنن. ابراهیم شاهد بر ملکوت بوده، این ملکوت چی بوده که به ابراهیم ارائه شده؟ و هاذه القایم من قبیل قوله تعالی و کذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تعویل الاحادیث، میفهمید مثل این بوده. ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، خدا بعضی از مؤمنین رو شهید میگیره، شاهد اونی که اعمالو میبینه، میگه رسول خدا شاهد بر اعمال شماست. حالا ما توی مباحثه داشتیم تو الانسان راجع به شهدا مفصل اونجا بحث کردیم، شاهد یعنی باید حاضر و ناظر باشه بر عمل دیگه، تا آخر عالم رسول خدا شاهد بر اعمال. لا من قبیل قوله الا الله یکون للناس علی الله حجتا بعد الرسول، فاذا تفید الآیه انه سبحانه یری عباده الموقنین ملکوت السماوات والارض، خدا به بندگان موقنش که به این یقین دست پیدا کردن ملکوت آسمان و زمین رو ارائه میکنه. ملکوت هر چیزی اون حقیقت الهی اون شیه. بعد فرمود که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. ان الملکوت هی عالم الامر و هو عالم العلوی. این آیه این آیه ملکوت رو معرفی میکنه. اونجا میگه ما به ابراهیم ملکوت رو نشون دادیم، در این آیه ملکوت رو توضیح میده. ملکوت کجاست؟ میفرماید امر خدا اینطوری است که وقتی به چیزی میگه باش میشه. این مربوط به عالم امره. یه عالمی هست عالم ماده ماست، عالم ماده ما عالم خلقه، یعنی عالم تدریجه. اینجا اگه یه خاک بخواد بشه گل، باید سالها این خاک در دل این گیاه بیاد بالا و این گیاه این خاک رو بکشه و بعد یه فصلی برش بگذره تا در اصل یه فصل کشاورزی این خاک بشه گل. این میشه عالم ما. اما یه عالم دیگه ای هست به نام عالم امر که تطبیقش میدن به عالم عقل. بعد از عالم مثال عالم عقله. اون عالم امر عالمیه که تو اوایل این رساله هم بحث کردیم راجبش. عالم دفعیاته. اونجا امر خدا اینجوریه که وقتی چیزی رو اراده میکنه موجود میشه. این همون عالمیه که میگن ملائکه مال اونجان، روح مال اونجاست. یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی. روح از عالم امره. خداوند میفرماید که امر ما اینطوریه که وقتی چیزی رو اراده میکنیم به اون میگیم باش، اونم میشه. یعنی به محض اینکه خدا اراده میکنه موجود میشه. برای اینکه اینو انسان متوجه بشه، اینو تطبیقش کردن به عالم ذهن. میگن شما تو عالم ذهنتون به محض اینکه اراده کنی میسازی دیگه. خداوند در عالم امر اینجور عمل میکنه، به محض اینکه اراده میکنه موجود میشه. اون وقت عالم امر و عالم مثال و عالم ماده مثل اینجوری نیست که بگی مثلا میدون امام حسین و میدون انقلاب و میدون آزادی، یا مثلا شهر تهران و شهر قم، که اینا سه تا عالم باشه مثلا استان تهران و استان مثلا قم که از لحاظ مکانی با هم دیگه فاصله داشته باشه، یا مثلا مثل اینکه بگین جمعه و شنبه که شنبه بعد از جمعه است از لحاظ زمانی اینا با هم دیگه فاصله داشته باشن. این عوالم باطن هم دیگه هستن. یعنی همین الان که شما تو عالم ماده نشستین، همین الان باطن شما مثال باطن و مثالتون عالم امره. حالا چه جوریه؟ این جوریه که شما الان تصورتون اینه که مثلا شما از معلم دارین یه چیزی رو دریافت میکنی، در حالی که معلم سبب معده است. چرا معلم سبب معده است؟ شما خیال میکنی که الان شما استعداد داری، بعدم حواست هم جمعه، حالت هم خوبه، مریضم نیستی. خب حواس جمع و حال خوب و استعداد مناسب و معلم وارد، حالا معلم درس میده شما یاد میگیری. شما ما خیال میکنیم اینطوریه دیگه، در حالی که اینطوری نیست. اونی که تعلیم میده خداست. این معلم و اون استعداد و اون حال سلامتی و اون موقعیت و این ارتباط این دوتا با هم دیگه، اینا فقط اسبابه. تو معنویات اینو بهتر میشه فهمید. چجور میشه فهمید؟ اینطور که یه آدمی حرف میزنه، انسان در دلش احساس معنویت میکنه، میگه چه سخنرانی بود، مثلا چه حالی بهمون دست داد. گاهی همون آقا صحبت میکنه، انسان اون احساس رو نداره. حتی اگر این معلم رسول خدا باشه، شما دیگه کلامی تأثیرگذارتر از کلام رسول خدا داریم؟ چه کسایی کنار پیامبر بودن؟ پس چرا اینا هدایت نمیشدن؟ اگه پیامبر هادیه، پس چرا اینا هدایت نمیشن؟ پیامبر سبب معده است. اونی که هدایت میکنه خداست. اون آیات که تو قرآن میگه به پیامبر خطاب میکنه که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. پیامبر تو هدایت نمیکنه، لکن خداست که هدایت میکنه. این به این معنا اشاره میکنه. البته هدایت یه مظهری میخواد، مظهر تام و تمامش رسول خداست. ولی رسول خدا اون سبب بزرگ است، اونی که از همه نزدیکتر به حق تعالی است. ولی اونی که تعلیم میده خداست، اونی که هدایت میده خداست. شما اینو ضرب کن در همه موجودات عالم. اونی که تشنگی رو برطرف کنه آب نیست، خداست. منتها آب سبب معده است. البته ما وظیفه داریم آب بخوریم، ما وظیفه داریم درس بخونیم، ما وظیفه داریم مطالعه کنیم، ما وظیفه داریم بریم محضر استاد، ولی اینا همه سبب معده است. اینو تو معنویات ما خوب میفهمیم. یک سخنرانی که سخنی میگه ما دلمون زیر و رو میشه، همون سخنران یه حرف میزنه دلمون زیر و رو نمیشه. بس معلوم اون سخنران نیست، اونی که دل را زیر و رو میکنه خداست. یا مقلب القلوب و الابصار، اونی که قلب ها رو زیر و رو میکنه خداست. این قلب که زیر و رو میشه اون عالم امره. یعنی شما الان اینجا جمع شدین، اسباب همه فراهمه، ولی دل تکون میخوره یا نمیخوره باید او اراده کنه. اون میگه کن، میشه یکون. آدم در درون خودش تغییر حالتی احساس میکنه. اون وقت از این مقام به ملکوت تعبیر میکنه. میفرمه بعد انتهای آیه میفرمه فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. یه نکته خیلی عمیق اینجا هست، اونی که این آیه رو یاسین رو به خاطر این آیه میگن قلب قرآن. حاج آقا امجد میفرمود از ترکیب این دو طرف آیه است، چون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون تو سوره های دیگه هم هست. این تتمه فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء تو سوره های دیگه نیست. حالا شما ببینید این ملکوت هر موجودیه، اون ملکوت آب امر خداست، اون ملکوت دل امر خداست، اون ملکوت رزق امر خداست. بعدش میگه خداست سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. این یعنی چی؟ میگه شما به هر چیزی که نگاه بکنی عیبی تو اون نمیبینی. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشه شد. از چه جهت؟ از این جهت، از این جهت که هر چیزی رو شما تماشا میکنی اون چهره الهی رو توش میبینی. خب شما از این طرف نگاه میکنی میبینی آمریکا حمله کرده به صدام، خب خیلی کار بدی کرده، حمله کرده به عراق، این ماره وظیفه ما. اما وقتی باطن امر رو میری مداقه میکنی میبینی مردم عراق چی کار کردن که آمریکا بهشون حمله کرد. روایت میگه از ظالم و سیفی، ظالم شمشیر منه، باهاش میزنم بعد خودشو میزنم. حالا ما کاری نداریم که امام حسین در عراق کشته شد، گرچه حاجا میفرمودن اینجا خون امام حسین ریخته، اینا روی آسایشو نمیبینن. خب اینا همونایی بودن که بچهای ما رو توی این کانالای فک با زبون تشنه کشتن دیگه، اینا همون آدما بودن، اینا همون آدمایی بودن که اون جنایاتو در زمان جنگ تحمیلی انجام دادن. خب این عمل انسان به خودش برمیگرده. شما وقتی نگاه میکنی در ملکوت فعل این ظالم فعل الله میبینی. البته ما یه وظایفی داریم، باید به وظایف خودمون عمل کنیم، ما باید ظالم رو محکوم کنیم، عمل ظالم رو محکوم کنیم، ولی باطن این امر چیه؟ شما وقتی باطنش رو نگاه میکنی میبینی باطنش خیره. هر حادثه‌ای که در عالم اتفاق میفته باطن این حادثه یک ملکوت الهی داره که اون ملکوت الهی خیره. از جنبه الهیش خیره، بله از جنبه انسانیش ممکنه سیئه باشه. اون چی که به خدا میرسه همش خیره، اون چی که فعل منه اون سیئه است، که این حالا بحث در جای خودش باید بشه. اینجا میفرماید سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. این ملکوت اونی بود که به ابراهیم ارائه شد. سابقین یکی از خصوصیاتشون اینه که ملکوت حوادث عالم رو میبینن، لذا چون و چرا نمیکنن، میبینن همه چیز سر جای خودش. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش. ما به همه جا اشکال داریم اما اینو به هیچ جا اشکال ندارن. سر قدر، حاج امجد میفرمون اون که سر قدر رو میدونه دعا نمیکنه. ما وظیفه‌مون دعا کردنه، اما گفت اون دعا نمیکنه. ان الملکوت هی عالم الامر و هو عالم الالهی. در حدیث هست که لولا ان الشیاطین یهومون حول قلوب بنی آدم لرأوا ملکوت السماوات والارض. اگه شیاطین به دور قلوب بنی آدم نمیچرخیدن بنی آدم ملکوت آسمان ها و زمین رو میدیدن. توی یه روایت دیگه هست که لولا تکثیرون فی کلام کن و تمریجون فی قلوب کن لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگه این زیاد حرف زدنتون نبود و این دل آشفتتون نبود، دل آشفته میدونی چیه؟ تمریجون فی قلوب کن، اونه که سر نماز وای میسیم تا میگیم الله اکبر هجوم میاره تمام افکار روز و شب، اون تمریجون فی قلوب کمه که از مراحل سخت سلوک میگن بیرون ریختن این افکاره. و من الشاهد الا ان الیقین یعقبه الله سبحانه بذلک. شاهد این که خدا این یقین رو بهشون میده و این ملکوت رو بهشون ارائه میکنه این آیاته، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. میگه خود اگه شما علم الیقین داشته باشین جهنم میبینین، ثم لترون عین الیقین، با عین الیقین میبینین جهنم. مثل اون حدیث زید که آخر رساله میاد، کلا بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون، اما روی قلب هاشون کاسبیشون نشسته. ما کانوا یکسبون یعنی آنچه که کسب کردن. ما کانوا یکسبون مرا اعمال درونی انسانه. در سوره انعام میفرماید که یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. علامه اونجا میفرماید سر و جهر مرحله عمل انسانه، یعنی خدا کارهای پنهانی و آشکار شما رو میدانه. بعد میفرماید یعلم ما تکسبون یعنی اون چی که کسب میکنید، چون انسان دخلش خودشه، کاسب دخلش اون کشوه است، پولو میگیره میندازه تو اون دخل، اما انسان دخلش خودشه، یعنی هر عملی که انجام میده با خودش ممزوج میشه. عملش نورانی باشه، نور با وجودش ممزوج میشه، عملش ظلمانی میشه، ظلمت باش ممزوج میشه. بعد میفهمد که این چیزایی که کسب کردن یعنی اعمالشون که شده حالاتشون، بعد شده ملکاتشون، بعد شده خودشون. همونطور که ما وقتی غذا میخوریم، اون غذایی که میخوریم میشه سلول تن ما، هر عملی هم که انجام میدیم اون عمل میشه سلول جان ما. میفهمد این چیزایی که انجام دادن اینا ران علی قلوبهم، جلوی اون رؤیت قلبو گرفته. و یستفاد من الآیت الشریفه ان مشاهدت آیات الله المستوره عن اعیون غیر اهل الیقین المضروب علیها بالقطاع والحجاب انما هی به عین القلب. اون آیاتی که یه عده میبینند و یه عده نمیبینند با چشم دله. تو اون آیه قرآن که اصلا به استراحه میفرمند، فرمند انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الافئده. چشماشون کور نیست، قلبشون کوره. پس معلومه انسان یه قلب انسان یه چشمی داره که اون کوره. میفرماید که این نماهیه به عین القلب دون الحس البدنی، چشم قلب کوره. اونی هم که بیناس چشم قلبش بیناس. فلل قلب عینون کما ان له سایر الاعضاء الحاسه. قلب انسان چشم داره همونطور که سایر اعضا هم داره. چشم داره، گوش داره، زبان داره، اینا همه مال دل انسان. و فی هذا المعنا آیات کثیره، آیات زیادی است. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاخشیناهم فهم لا یبصرون. ما در مقابل و پشت روی اینا یه سدی قرار دادیم. مقابل کدوم چشمشون؟ این چشم که جلوی سدی نیستش که. فاخشیناهم، ما اینا رو کور کردیم، اینا نمیبینن. صمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون. خب اینا کر و کور و گنگن، اینا که راجب منافقینه دیگه. این که منافق که نه کره نه کوره، این کدوم چشم و گوشه؟ افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب فتکون لهم قلوب یعقلون بها. سیر نمی کنن که یه دلی داشته باشن که با اون تعقل کنن. او آذان یسمعون بها. بعد میفرماید فانها لا تعمل ابصار، چشاشونو نمیگیم ما، اون کور نیست. ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اون قلب هایی که در جان های اونهاست اونا کوره. و هذه الآیه تفسر المراد بالعین والاذن. این آیه دیگه به صراحه منظور قرآن رو از چشم و گوش بیان میکنه که ان المراد بهن جمیعا فی باب الهدایت و الزلاله. هر جا تو این باب هدایت و گمراهی میگن چشم و گوش و دل. انما هی جوارح القلب والباطن دون الجسم المحسوس الظاهر. ماره دل انسانه، نماره این حواس ظاهر. و من هذا الباب سایر المعانی، بقیه معانی هم که قرآن کریم در حق هدایت شوندگان و گمراهان میگه همینه. مثلا میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الى الظلمات. اینا از ظلمت به نور، اونا از نه که اینا تو نورن اونا تو ظلمتن، خدا اونا رو از ظلمت میکشه. این تعبیره. الان ما هممون اینجا ایستادیم رو به چراغیم، اگه به سمت چراغ بریم پشت سرمون ظلمت، داریم میریم سمت چراغ. پشت کنیم به سمت چراغ، پشت سرمون نوره، روبرومون ظلمت. پس اگه کسی به سمت مسیر حق بره، از ظلمت داره به نور حرکت میکنه، نه اینکه خودش تو ظلمت. اونی که پشت میکنه به نور، پشت به نور، رو به ظلمته. لذا این مؤمنین که ولی اینها خداست، خصوصیتشون اینه که به سمت نور حرکت میکنه. نورم نور حسی نیست، نور ابزار رؤیته. یعنی خدا اینها رو صاحب رؤیت و بصیرت میکنه. چشمشون آرام آرام باز میشه، گوششون باز میشه، زبانشون باز میشه. و قوله انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما در عنقشون قل قرار دادیم. خب این آیه رو کی تفسیر میکنه؟ امام سجاد علیه السلام. میگه اون قلی که در عبارت در دعا هست، حضرت میفرماید که اون در جهنم اون اعمال است که اغلال گردنشون میشه، عمل خودشون قل گردنشون میشه. حالا یک مثلا قل و زنجیری از خارج بیاد اینا رو بگیره، این چنین نیستش که. تعبیر لطیفی از آیت الله جوادی دارن، ایشون میفرمایند که شما وقتی میخواین یک کوره آتشی درست کنین، سه تا چیز میخواین. یکی هیزم میخواین، یکی یه ماده منفجره میخواین. شما الان مثلا میخواین یه منقلی رو مثلا آتش کنین، کباب درست کنین، خب زغال میخواین، بعد یه نفت هم میخواین، که چون زغال که با کبریت روشن نمیشه که، یه نفتی مثلا یه کاغذ چیزی که اون آتش اولیه رو درست کنه، یه کبریت هم میخواد که این کبریت اون کاغذ آتش بزنه، اون کاغذ اون زغال آتش بزنه. میفرماید در فرهنگ قرآنی کریم اینا هر ستاش خود انسانه. یه جا میفرماید اما القاستون فکانوا لجهنم حطبا، هیزم جهنم قاستونه. یه جا دیگه میفرماید اتقوا النار التي وقودها الناس، وقود یعنی آتشگیره. اون TNT، اون کاغذ، اون نفت. وقود و هن ناسو الحجاره، وقود جهنم خود مردمه، آتیشش خودشونن، کبریتش خودشونن، کبریت آتیشگیرش خودشونن. وقتی تعابیر شما میگن فلانی رو وقتی میندازن تو جهنم، جهنم شعله ور میشه. البته یه جهنم منقول هم داریم و جی ایام ازن به جهنم اونو میارن، ولی اون جهنم و اینا شعله ور، یعنی انسان خودش شعله ور میکنه. تو تعبیر دیگه هست که نار الله الموقده التی تتل و علل افعده، آتیشی که فؤاد و آتیش میزنه، یعنی قلب و معلوم از دل بلند میشه، این آتیش از درون بلند میشه. حالا اینجا از تعلیم فرمیاد که فلل قلب عالمون کما ان للحس عالمن، همونطور که حس یه عالمی داره، قلبم یه عالمی داره. در عالم حس انسان چشم داره، گوش داره، زبان داره، در اون عالم هم چشم داره، گوش داره، زبان. اینه اون وقت که یکی یک کلمه میگه جمعیت رو زیر و رو میکنه، یکی هم هرچی حرف میزنه نه خودش اثر میپذیره نه دیگر. اون زبان مال اون زبانه. سلام علیکم یا الله، سلام علیکم. و لهو من الاحکام و الاثار ما یشبه عالم الحس، اون عالمی که عالم قلبه احکام شبیه احکام عالم حسه. و یشیر و سبحانه ایزن به ذالک ان اکتساب المعاصی یزیل حکم الیقین. خب اگه یقین بیاد، یقین چشم و گوش و قلب و زبان دل رو باز میکنه و این میشه آثارش. حالا چی میبنده چشم و گوشو؟ چی کور میکنه؟ میفرماید ان اکتساب المعاصی یزیل حکم الیقین، معصیته که حکم یقین رو زایل میکنه. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، میگه اینا با اینکه یقین داشتن ولی انکار کردن حقایق رو. قال افرأیت من اتخذ الهه هواه و ازله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه، اون کسی که هوای خودش رو اله خودش گرفت و خدا اینو گمراهش کرد و ختم علی سمعه و قلبه، به سمعش، به شنواییش و به قلبش مهر زد. بل لابد مع الیقین من صالح العمل، یقین تنها هم کافی نیست. گفت که مواصل بیه، گفت چرا نماز نمیخونی؟ گفت مواصل بی من واصل شدم، واصل شدم دیگه نماز نمیخونم. گفت بی خود کردی واصل شدی، امیرالمومنین اول واصل بود. آخه قرآن میگه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، گفت من به یقین رسیدم دیگه نماز نمیخونم. اول کسی که به یقین رسید رسول خدا بود. اون کسی که علامه تعبیرشون اینه، میگن شما مثلا ترسویی، بهت میگن برو جنگ تا شجاع بشی، حالا میری جنگ، جنگ به شما شجاعت میده، بعد دیگه برمیگردی. بعد از اینکه شجاعت پیدا کردی، خود شجاعتی که شما رو به جنگ میکشونه. وقتی یقین بیاد تازه اول کاره، یقینه که انسانو به عبادت میندازه، میگه من واصل بیم. اینجا میفرماید که یقین تنها هم کافی نیست، عملم میخواد، یقین یه آثاری میخواد، آثارش عمله. بل لابد مع الیقین من صالح العمل حتی ينتج النتیجه، مثل این چیزه، مثل خشته که اینو میذاری رو اون، اونو میذاری رو این، یعنی شما یه علمی پیدا میکنی، این علم شما رو به عمل میکشه، اون عمل علم بعدی رو میاره، یعنی انسان نورانی میکنه. نورانیت علم دیگه، علم نورانیته، دوباره اون عمل بعدی رو میاره. به همین ترتیب انسان دائما بین علم و عمل در حرکت. این همونه که میفرماید من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم، این همونیه که بزرگان الان بهش توصیه میکنن، میری پیششون میگن با دانستنیهای خودتون عمل کنید، چون الان بیشتر مود شده که آدم فقط بدونه دیگه، حالا عمل بعدم میکنیم دیگه. مثل اینه که فقط کتاب میخرم میذارن کتاب خونه تا بعدش حالا یه روزی بخوننش، کتاب خونه جمع میکنن. بعضی بعضی هم که اصلا برای خوندن هم جمع نمیکنن، فقط میرن رنگاشو نگاه میکنن که مثلا کتاب خونش. این هم همینه، میفرماید صالح عمل میخواد تا نتیجه و ثمره بده. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. کلمه طیب رو به ایمان تعبیر کردن، کلمه توحید، کلمه طیب فقط به سوی خدا صعود میکنه و این کلمه طیب عمل صالح میخواد، یعنی عمل صالح بنزینشه. و العمل الصالح یرفعه. حالا میفرماید ول نعود الی ما کنا فی، برمیگردیم به بحث خودمون و نقول وعدهم سبحانه، بحث حالات متقین، حالات اولیای خداست، انه سبحانه وعد یبدل حیاتهم، خدا بهشون وعده داده که زندگیشون رو تغییر میده. ای وجودهم، یعنی اصل جانشون رو زیر و رو میکنه، چیکارشون میکنه؟ او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. کسی که مرده بود ما زندش کردیم، تعبیر میکنه به مرده و زنده. مرده چیه؟ زنده چیه؟ مرده نه چشش کار میکنه، نه گوشش کار میکنه، نه زبانش کار میکنه، نه حواسش کار میکنه. اون کیه؟ اون منم. من که چشم پشت دیوار رو نمیتونم ببینم، نه که آن منظورم نیست که پشت دیوار دیدن هنره ها، میخوام بگم این چشم من مال همین مقداره، اما اون چشمش اینجا آینده و گذشته رو داره میبینه. گوش، کدوم گوش؟ کدوم چشم؟ گوشی که کلام حق رو ببینه تأثیر نمیپذیره، این گوش نیست که، مرده است. اینجا میفهمد که این مرده بود ما زندش کردیم و یک نوری بهش دادیم که با این نور در بین مردم حرکت میکنه، نورانیت داره. جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج النور. این مثل اونی که در ظلماته. فبین ان لهم حیات معها نور. میفرماید که اینا یه زندگی دارن که با اون زندگی نورانیت هست. یمشون بهی فی الناس، با اون با مردم معاشرت میکنن. یمشون ای عاشرون و المعاشرت انما هی بالقوا والحواس. آدم با چی معاشرت میکنه؟ با زبان حرف میزنه، با چشم میبینه، با گوش میشنوه. اینا یه چشم و گوش و زبان مخصوصی دارن. ای عاشر فلهم حیات نورانیه، اینا یه حیات نورانی دارن. و حواس و قوا ربانیه، یه حواس و قوای ربانی دارن. اینه که یک کلمه میگه عاشق علی زاهد میشه عاشق علی زاهد. یک کلمه بهش گفته، این خیلی به لباسش و به تیپش و اینا اهمیت میداد، عاشق علی زاهد. یک کلمه آخوند مولا حسین قلی در نجف رو به حرم کرده بود، بهش گفته بود تو علی هستی، اینم علیه، به حرم امیرالمومنین با عاشق علی زاهد گفته بود تو علی هستی، اینم علیه. میگن این از نجف اصلا رفت بیرون، دو سه روز بعد که برگشت میگه اصلا نشناختنش، اینطور آب شده بود. بعد شد عاشق علی زاهد که میگفت تو صف چهارم پنجمش علما مجتهدین میستادن، اینطور شده بود حالاتش. عاشق علی زاهد یک کلمه همش گفته. اون عبدالفرار یا عبدالفرار رو با یک کلمه زیر رو کرده. یه لات قداره کش بوده، هر کسی به سلام نمی کرده حسابی از خجالتش در می اومد. یه روز آخو مولا حسین قلیش رد می شد به این سلام نمی کنه، میگه عاشق خواسته ببینم چرا سلام نکردی؟ میگه من تو کی هستی که من به سلام کنم؟ میگه من عبدالفرارم. یک کلمه بهش میگه فرارون من الله و رسول، یا فرارون الالله و رسول، از خدا و رسول فرار میکنی یا به خدا و رسول فرار میکنی؟ میگه چی؟ میگه آقا یه بار دیگه تکرار میکنی. میگه این میره تو فکر، میره تو فکر، فردا صبح خبر میارم میگه عبدالفرار مرد. بعد میرن خلاصت میگن مادرش، میگن چی شد؟ میگه والا نمیدونم، این شب خونه نمیومد، اول شب اومد خونه تا صبح به خودش میگه فرارون من الله و رسول، فرارون الالله و رسول، صبح افتاد مرد. اینا خب زرنگ بودن دیگه، رفتن میشه آخوند، گفتن آقا چیکار کردی با این؟ گفت توبهش دادم ولی نتونستم نگرش دارم، توبهش دادم ولی نتونستم نگرش دارم. من در حالاتش خوندم، بعضی رو در یک مثلا اذان صبح تا آفتاب، بعضی رو با یک جمله، بعضی رو با یه نیمه روز این زیر رو کرده. این آقای عاشق جواد کربلایی میگفت، خودش گفته بود که من هر کسی رو شما بیانی زیر رو روش میکنم. این نفس قدسی که میشه اینطوری میشه دیگه. حالا من هزار ساعت شما سخنرانی کنیم، نه خودمون زیر و رو میشیم نه کسی. یک کلمه میگفته، این زبانه دیگه، زبان زنده شد. ما نداریم اون زبانو، اگر ما یه چیزی میگیم تأثیری داره اون مال ما نیست، اتفاقیه. اون ولی دست خودشه، شده زبان، شده زبان هدایت. اونم که چشمشه، که میگه اون شاگردش میخواست پاشه نماز بخونه، یکی از این مسافرها خوابیده بود، پاش افتاده بود روی این. این داشت فکر میکرد که من مثلا تعامل بذار بکنم که حالا این بیچاره، حالا نماز اول وقت نخونم، امشب امروز نماز اول وقت نخونم. میگه آقا، میگه باریکلا فلانی. بعد فلانی از سفر اومد بهش گفتن چی؟ گفت من روی دریا بودم تو کشتی، یکی از این مسافرا پاش افتاده بود رو کلم، بعد داشتم تعامل میکردم. گفت آقا داشت تو نجف میگفت باریکلا فلانی، این کجاست؟ رو دریاستون داره میگه باریکلا، داره تعامل فلانی رو میبینه. حالا البته اینم ما بگیم که اگر کسی دنبال اینجور چیزا باشه، دنبال اینجور چیزا نیست که دنبال این باشه که مثلا چشش باز شه، حالا مثلا محمد آقا رو مثلا اونور دنیا ببینه، یا مثلا بخواد یک کلمه حرف بزنه دیگران زیر رو بشن. اینا چیزایی که در مسیر بندگی به انسان میدن. کسی اگر دنبال این چیزا باشه در مسیر بندگی نیست. من اخلص لله 40 سبعا جرد ینابی و لکمه من قلب الی لسانه. کسی که 40 روز خودشو خالص کنه چشمه های حکمت به زبانش جاری میشه. خب ما میریم خودمون رو خالص کنیم، از همون اول چشمه حکمت میخوایم، از همون اولش خالص نیستیم. چله میگیریم که اینجوری بشیم، از همون اولش ناخالصیم، چون از اول ما چشمه حکمت میخوایم. اخلص لله یعنی بگه من گشتم و دیوانه، توکل تو علی الله. تابلوش هم امام حسین، امام حسین مثلا اومده کربلا که معروف بشه، در ملکوت معروف بشه، مثلا پوز بده مقابل خدا. اصلا اینا نیست، وظیفه بندگیه. هر چه پیش آمد پیش آمد، گویند خلائق که به دیوانه قلم نیست، من گشتم و دیوانه، توکل تو علی الله. اینجوری اون وقت وظیفش اختزا میکنه، سکوت میکنه. خیلی سخته آدم تمام قدرت عالم تو دستش باشه سکوت کنه. ما که هیچ قدرتی نداریم، یکی چپ بهمون نگاه کنه اگه به زورمون برسه چپش میکنیم تو جو. تو این رانندگی هامون معلومه. اون تمام قدرت عالم تو دستشه، هیچ دم نمیزنه. یه چیزی آدم میگه همینطوره. این اونیه که قوا و حواسش عوض. فلهم حیات و نورانیه، اینا یه حیات نورانی دارن. و حواسون و قوا ربانیه، یه حواس و قوای ربانی دارن. اینا اینجوری هن، کذالک اوحینا الیک روحاً من امرنا. یه روح القدسی همراه این هاست که ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. اگه اون روحی که ما به تو وحی کردیم نبود، تو اصلا شعنیت این کانه که اومده، یعنی تو اصلا شعنیت اینو نداشتی. به میگم آقا مثلا آدم به ما میگه که آقا تو ممکن بود نفهمی، ما شأن فهمیدن داریم، اما به این دیوار میگیم تو ممکن بود نفهمی، دیوار اصلا شأن فهمیدن نداره. این میشه کنت. تو اصلا اگه اون روح از امر ما نبود، شأن اینو نداشتی که بفهمی مل کتاب ولل ایمان. کتاب چیه؟ ایمان به کی داره میگه؟ رسول خدا. میگه ما بودیم. ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. ما هر کیو که بخوایم با این هدایت میکنیم، هر کیو که بخوایم هم البته جای دیگه روشن کرده کیو میخوایم. میفرماید ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. یه جا میگه یذل من یشاء و یهدی من یشاء، یه جا دیگه تفسیرش میکنه میگه یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. خدا کسی رو هدایت میکنه که اهل اناب است. من یشاء یعنی این، ما هر کیو بخوایم هدایت میکنیم. خب کی اهل هدایت میکنی؟ هر کی اهل اناب است. میگه نشون میگه اگه انابه کنی وقت میری جز اون طایفه ای که من هدایتشون میکنم. انابه یعنی دائما در خونه خدا نوبت گرفتن، این میشه انابه. بعد میفرماید الذین آمنو. الذین آمنو یه عبارت دیگه هم داره، الان یادم نیست. میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب. نمیدونم بین این دو تا یه جمله دیگه هست، الذین آمنو نمیدونم ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، نه این نیست، یه چیز دیگه است. بعد میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب، سوره رعد این آیه که یهدی الیه من اناب میگه، این نشون میده که انابه عامل هدایته. اینجا میفرماید که نهدی بهی من نشاء من عبادنا، هر کیو بخوایم هدایت میکنی. تو اون دعای نورانی امام زمان علیه السلام هست که و علی شبابنا بالانابه و توبه، حضرت برای جوانها دعا میکنه به انابه و توبه. معلومه که راه اینه. فبین ان هذا النور روح عاقل. این نور هم مثل این نوری است که خودش عقل نداشته باشه، اون یه نور زنده است. خود اون نور زنده است، تو اون عالم همه چی زنده است. روح عاقل فاهم من عالم الامر، از عالم امره. ببخشید نور روح عاقل فاهم، این فاهم نوشته غلطه، فاهم باید باشه. فاهمون یعنی فهمنده است. من عالم الامر کما قال اولئک كتب في قلوبهم الايمان و ايدهم به روح من. در موردش میگه خدا تو قلب های اینا ایمانو دیگه نوشته و تأیید کرده با اون روح این ایمانو. ثم اخبر سبحانه انه یهدیهم لنورهی، خدا اینا رو به سوی نور خودش هدایت میکنه. و هو نور علی کل نور، این کدوم نوره؟ این همون نور الله، نور السماوات والارض که بهی یزی السماوات والارض، اون نوری که باش آسمان و زمین رو روشن میکنه. الله نور السماوات والارض. ثم مثل به هذا نور الذي به يزي السماوات والارض، اون نوری که آسمان و زمین رو با اون روشن میکنه مثال میزنه. مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجت، از زجاجت که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت یکاد و زیتوها یوزی ولو لم تمسس و نارون نورون علا نور یهد الله لنورهی من یشا فل نورهی هجابان من نور یستزی آن بهی و یستزی و بهم از سماوات و الارض، آسمان و زمین با اون نور روشن میکنه. خود این نور البته دوتا هجاب داره، احد و هما المشکات یکی اون چراغه و هیل اقل و زیان که یستزی و بمافی و هی از زجاجه یکی همون زجاج است و یه یستزی و بالمصباح فالمصباح هو القیم به نور زجاجت و المشکات. پس یه مصباحیه، یه زجاجهیه، یه مشکاتیه که مصباح قوام دهنده به اون زجاجه و مشکاته و زجاجه قیمون به نور المشکات و هی از او اما یزی و یستزا و بهی منها و لعل نور الارض بها و فوقها از زجاجه و لعل نور السماء بها کما قال یدبر الامر من السماء الى الارض. شاید اشاره میکنه به این عالم اسباب که نور خدا تا برسه به عوالم وجود واسطه میخواد، این واسطه ها رو ازشون تمثیل زده به زجاجه و مشکات. ولم یقع فی الآیت الشریف لما وراء السماوات والارض ذکرون ولا للمصباح المذکور فیها بیانون، توضیح نداده راجع به مصباح الا این جمله که یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتها یوزی ولو لم تمسس نار. چون میخوام سری بگذره تون میخونم، ان شاء الله این آیه نور طلبتون باشه، یه روز از المیزان بحثش میکنیم. بعد حالا اینجا برای این مشکات مثال میزنه که روشن بشه منظور از این چراغ و مشکات و اینا چیه. میفرماید ثم ذکر سبحانه انما مثل به من المشکات مع ما فیه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. اینه، یه بیوتی هست که خدا اذن داده در اون بیوت نام خدا جاری بشه. بعد میفرماید که یسبح له فیها بالقدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اینه، مردانی هستند که تجارت و بیع اینا رو از یاد خدا غافل نمیکنه. آخه میگن تجارت و بیع دو تاست، یه موقع انسان تاجره یه موقع بایع. یعنی چی؟ یعنی من یه موقع کاسبم، کاسب الان که تو خونم نشستم کاسبم دیگه، ولی حالا تو خونم نشستم الان تو فکر کاسبیم هستم، مثلا فکر اینم که فردا چک دارم فردا. یه موقع اون لحظه‌ای که دارم تجارت میکنم، یعنی درست تو همون لحظه‌ای که دارم جنس رو میدم پولو میگیرم دیگه، شیرین ترین قسمت اونجاست که پاکت رو داره میگیره دیگه. میگفت یه آقایی پاکت رو میگرفت، آخه یه جمله راجع به امیرالمومنین هست که میگه دو تا غذا آوردن، شیر آوردن و نمک، حضرت شیر رو زد کنار گفت یا دنیا قری غیری، برو غیر منو فریب بده. به این میگه دنیا قرون شکل داخلی، میگه شیر و نمک که دی دنیا نیست که. بعد میگه آقایی هم پاکت رو میگرفت پولا رو میذاشت تو جوش، پاکتش رو میداخت گفت قرری غیری. حالا ما یه جا دیشب بودیم داشتیم کباب کوبیده میخوردیم، گفتیم راجع به دنیا هم قبلش حرف زده بودیم، یه کلی خلاصه گرد و خاک کرده بودیم که گفتن چیکار باید کرد، گفتیم والا اینا میگن باید از دنیا اعراض کرد. بعد کباب کوبیده رو آوردن گفتیم قرری غیری، کباب کوبیده بخوریم. حالا ما قرری غیری بون اینجوریه دیگه، شیرجه میذاریم تو سفره میگیم قرری غیری، اون میگه به دو تا نمک و شیر میگه قرری غیری. حالا عرض شد که اینجا میفرماید رجالون لا تلهیهم تجبی، اونه که داره جنس رو میده پولو میگیره، اون شیرین ترین لحظه تجارت دیگه. میگه نه اون از یاد خدا غافلش، یعنی در اون لحظه که اوج تجارته داره پولو میده جنس رو میگیره، و چه موقعی که تو خونش نشسته یا تو مغازشه و خرید و فروش هم نمی کنه ولی افکار تجارت اینو مشغول کرده. میگه هیچ کدام از اینا از یاد خدا غافل نمی کنه. خوشا آنون که دائم در نمازه. آقای قمشه‌ای گیر کرده بود یه جایی در مثل که بیپول شده بود ظاهرا در سوریه و اینها، در عالم رویا امام سجاد دیده بود، حضرت فرموده بود که خوشا آنان که خیشون با شعر و اینا معنوس بود دیگه، حضرت هم با زبان خودش بهش حرف زده بود، فتود خوش آنان که الله یارشان بی، توی شعر با طاهر است که به حمد و قل هو الله کارشان بی، حضرت تو خواب بهش گفت توکل تو علی الله کارشان بی، خوش آنان که الله یارشان بی توکل تو علی الله کارشان بی. بعد بیدار شده بود و مشکلش هم حل شده بود. اینجا میفرماید که اینا لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، دائم در نمازن و اقام الصلاة و عید فعرفهم سبحانه به انهم لا یغفلون عن الذکر و العمل الصالح، نه از یاد خدا غافلن نه از عمل صالح غافلن، فهؤلاء غیر محجوبین از ذکر تعالی، بین اینها و بین ذکر الله حجابی نیست، اینا دائم در یاد خدا. ولا یلتفتون الی غیرهی الا بهی، به غیر خدا توجه نمی کنن مگه به خدا. می گفت چطور پاشو شکستن نفهمید؟ این سائل اومد درخواست کرد انگشتر داد، گفت چون این سائل از خدا خواست، اینجا علی کنار خداست، اون از خدا خواست، اینجا علی دست خداست، لذا به سائل انگشتر میده. اما اون مسئله مربوط به جسمش، از خودش غافل این در لحظه نماز، استخونو میشکنن تیرو در میارن نمیفهم. لذا اگرم به چیزی توجه میکنه به سبب خدای تعالی با خدا توجه میکنه، اون وقت این در همه چیز چهره الهی میبینه، میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. فهم المخلصون له سبحانه، اینا مخلصونن که قبلا شمه از حالشون گذشت. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، عادی حق نداره خدا رو توصیف کنه الا اینا، چون اینا خودشون نیستن، لسانشون لسان اللهه. قال تعالی کذالک لنصرف عنه سوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، خدا از اینا سوء و فحشاء رو برگردونده. علی هر چه آدم گاز بدیم نمیشه تموم، من خواستم تموم کنیم نمیشه. آره نه دیگه نمیشه، باشه یه فصلش میمونه برای بعد از زید انشاءالله. و قال تعالی فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، این قصه هم عرض کنم خیلی لطیفه، همه در قیامت حاضر در پیشگاه حساب و کتابن، فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، الا عباد مخلصین. چرا اینا حاضر نیستن؟ چون اینا فعلی ندارن که خدا ازشون حساب پس بکشه، چشمشون که چشم خداست، زبانشون که زبان خداست، دستشون که دست خداست، پس خدا از اینا حساب کتاب پس نمیکشه. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، به همه شما جزا که میدن به بابت عملتون میدن، الا عباد الله المخلص، چون اینا عملی ندارن، عملشون فعل الله، لذا جزای اینا به ازای عمل اینا نیست، عملی ندارن که. فبین انه منزه عن کل ثناء الا ثناءهم، از همه ثناها خدا منزه است جز ثنای اینا، چون اینا زبانشون زبان خداست. و انه یصرف سوء والفحشاء عنهم، خدا سوء و فحشاء از اینا برمیگردونه. انما یرید الله لیصب عنکم رجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا. و ان وسوسه ابلیس تمس کلا الا اياهم تمس، ابلیس همه رو وسوسه میکنه، خودش اعلام کرده دیگه، میگه لا اغویانهم اجمعین الا عباده که منهم المخلصین، چون اصلا به اینا راه نداره، چون فرودگاه ابلیس نفسه، اینا اصلا نفس ندارن، مخلصن دیگه به صیغه اسم مفعول، مخلص یعنی خدا خالصشون کرده، از خودشون پاکشون کرده. این حالت ایناست. و ان احوال الساعة، این همین یکی کافیه، با همین آیه میتونید تمام این مزخرفاتی که راجع به انبیا میگن و شما رد کنید، که یوسف نمیدونم همه به ها و بعد یهو یعقوب اومد زد پس کله یوسف و بعد یه هر دفعه متوجه، اینا همه اینا دروغه، اینا اسرائیلیاته، میگه یوسف از اسب پیاده نشد، آقا امجد میفرمود من اگه این کارو کنم شر میندازنم بیرون جلو پدرم احترام نکنم. یه کسی بود درس خونده بود، بعد رفته بود شهر خودش میافتاد جلوی باباش، چون درس خونده بود دیگه جلوی باباش میافتاد دیگه، درس خونده بود دیگه، بعد میگه مردم بهش میگفتن کره، شیخ کره بهش میگفت، کره آخه وصف خودشه، مثلا اگه بهش اون یکی کلمه رو میگفتن وصف به حال پدرش میگفتن کره، مردم باهوشه، یعنی خودش کره است. این مثلا فهم کرد که حالا عالمی شده و جلو پدرش هم میگفت تو همه احترامش میکنن، مردم میفهمن، گفت بهش گفتن کره. خب اینو مردم میگن کره، اون وقت پیامبر خدا، اون وقت کلمات یوسف داره تو اون آخر آیات در سوره یوسف اصلا قوقاست، علامه میگه آنچنان جذبه الهی اینو گرفته تو اون لحظات آخر، خیلی آیاتش لطیفه. حالا انشالله یه روز میرسیم به داستان یوسف اگه زنده باشیم، این جلسه برقرار باشه، آیاتی که اصلا داره عجیب و غریبه راجع به حالاتش که چطور جذبه، اون وقت میگه این میگه از اسب پیاده نشد بعد نور نبوت ازش رفت، اینا رو کی گفته همچین دروغایی رو؟ اینا چیزای جز اسرائیلیات نیست، همه اینا از عباد مخلص. یوسف اصلا جز خدا چیزی رو نمیبینه، اون وقت تکبر کنه از اسب پیاده نشه، اونم در قول یعقوب، اونم یعقوبی که پیامبر خداست. اینا همه خلاصه این اسرائیلیت. حالا ان شاء الله این فیلم این یکی رو دیگه نشون نده، اون زندانو که خراب کرد. حالا میفرماید که اینها وسوسه ابلیس شامل حال، و ان احوال الساعه، احوال ساعت یعنی قیامت، مثل صعقه، نفخ سور، فزع سور، احزار در جمع، اعطای کتاب، حساب، ترازو شامل اینا نمیشه. تمام آیاتی هم که راجع به این داستان هست، یه عده ازش استثنا شدن. ما قبلا تو رساله الانسان همه اینا رو بحث کردیم که اینا استثنا شده هستن. همه اینا مثلا نفخه سور شامل حال اینا نمیشه. داره فسعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. پس معلومه یه عده نمیشن دیگه. همه سعقه میزنن الا یه عده. الا من شاء الله. من شاء الله کیان؟ اینا. و ان جزاءهم ليس مقابل اعمال، جزایشون در ازای اعمالشون نیست. چرا؟ از لا عمل لهم فهازهی، این خط آخرم بخونم، فهازهی نبذتون من مواهب الله سبحانه فی حق اولیاء، این که گوشه ای از مواهب خدا در حق این هاست. و قد تحصل من الجمی، حاصل همه این مباحث این که ان من مواهب الله فی حقهم افناهم فی افعالهم و اوصافهم و زواتهم، اینا در مرحله فعل و وصف و ذات فانیه در خدا، نه فعلشون فعل خودشونه، نه وصفشون وصف خودشونه، نه ذاتشون، همه فانی شده. یعنی این رفته، خدا باقی مانده، شده آینه خدا. انشالله خداوند تعالی ما رو در مرحله فقط خوندن و لذت بردن از این حالات اینها قرار نده. بالاخره به حق این شبهای عزیز قطره ای از حالات اینها رو خلاصه مزه‌شو به دل ما بریزه و به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف حقه اهل بیت اسم الله طهارت قرار بده. ان شاء الله سال خوبی رو برای همه دوستان آرزو می‌کنیم.